پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
درود بیکران ما از فاصله‌های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر کرانه و کناره این گیتی پهناور که با برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید، امیدواریم شاد باشید و با دلگرمی و امید روز خوبی رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز. دوشنبه سوم تیر ماه از تابستان 1398 خورشیدی برابر با 24 ماه ژوئن 2019 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم و برنامه این روزها نمایش دوران شکوفایی و برنامه گزیده‌های از یک سخنرانی بخش‌هایی هستند که در طی ساعت پیش رو تقدیم شما می‌کنیم. امیدواریم همراه باشید و از شنیدن پیام دوست امروز لذت ببرید. نظرها، پیشنهادها، پرسشها و انتقادهایی رو هم که در مورد برنامه‌های امروز یا روزهای دیگه دارید میتونید با تلفن، ایمیل و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی و همینطور تارنمای سرویس رسانه‌ای فارسی باهائی www.persianbahaimedia.org مطرح کنید و از این راه با ما در تهیه برنامه‌های مورد علاقتون همکاری کنید. اطلاعات راه‌های تماس با ما رو در پایان برنامه‌های امروز یادآور خواهم شد. این صدا صدای رادیو پیام دوست، با ما همراه باشید. و ما این روزهای امروز نقل یادداشتی است از قول افلاطون، فیلسوف بزرگ یونانی و پدر فلسفه و خرد و اخلاق و عدالت. یادداشتی شنیدنی و تأمل برانگیز از این قرار: از افلاطون پرسیدند شگفت‌انگیزترین رفتار انسان چیست؟ پاسخ داد: از کودکی خسته می شود، برای بزرگ شدن عجله می کند و سپس دلتنگ دوران کودکی خود می شود. ابتدا برای کسب مال و ثروت از سلامتی خود مایه می گذارد، سپس برای بازپس گرفتن سلامتی از دست رفته پول خود را خرج می کند. طوری زندگی می کند که انگار هرگز نخواهد مرد و بعد طوری می میرد که انگار هرگز زندگی نکرده است. آنقدر به آینده فکر می کند که متوجه از دست رفتن امروز خود نیست، در حالی که زندگی گذشته یا آینده نیست، زندگی همین حالاست. زندگی را همین امروز زندگی کنید. در پایان این نقل قول هم شعر یا بهتر بگم آرزوی زیبایی بود که با سپاس از نویسنده ناشناس تقدیم شما می کنیم. روزتون آکنده از شادی های بی پایان، نگاهتون خندان، دیوار دلتون بلند، اندیشتون مثبت، رونق در کارتون، برکت تو سفرتون، عشق و مهربانی مهمون خونتون.
یک رود و صد مسیر همین هست زندگی، با مرگ خو بگیر همین هست زندگی، با گریه سر به سنگ بزن در تمام را، ای رود سر به زیر همین هست زندگی، همین هست زندگی. دریاست یا کبیر همین است زندگی، بر گرد خیش پیل تنیدن به صد امید، این رنج دلپذیر همین است زندگی. پرواز در حصار فرو بسته حیات، آزاد یا اسیر همین است زندگی، دل خوش به جمع کردن یک مشت آرزو، این شادی حقیر همین است زندگی. صد مسیر همین است زندگی، با مرگ خوب گیر همین است زندگی، لبخند و عشق، شادی و غم، رنج و آرزو، از ما به دل مگیر همین است زندگی، از ما به دل مگیر همین است زندگی.
شنوندگان عزیز، برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست رو ادامه میدیم با نمایش تازه‌ای از مجموعه دوران شکوفایی که گروه نمایش رادیو پیام دوست برامون اجرا می‌کنند. با هم بشنویم.
گروه نمایش رادیو پیام دوست تقدیم می‌کند.
یاد گرفتم که من تقلید نکنم، خرافاتی نباشم و تشبیه نکنم.
دوران شکوفایی، خاطرات نگار، کاری از امیر یزدانی.
باید باشیم خوشبین، برچن شدیم روونه ی زندان، هرچی که ما گفتیم من که بعد میگیم دنیا برابر باشه، دین باید مسابقه علم و عقل باشه، الان ما تو قرن 21 همراهیم با عقل و تکنولوژی.
فقط یه هفته به عید مونده بود، اما هیچ کدوم راضی نبودیم که گروهمون تعطیل بشه. حتی مامان بابا هم شوره والدینشون رو تعطیل نکرده بودن. حتی حلقه مطالعه هم تشکیل دادن. احساس می‌کردم شروع شوق اونا برای یاد گرفتن و جلو رفتن دست کمی از ماها نداره. ندا این روزا خیلی لاغر و رنگ پریده به نظر می رسید. نگرانش شده بودم. ندا، تو حالت خوبه؟ رنگت خیلی پریده.
حالم خوبه. مال روزه است.
چی؟ روزه گرفتی؟ حالا؟
روزه بهایی حالاست دیگه. 19 روز مونده به عید.
میشه منم روزه بگیرم؟ یه جورایی دلم میخواست هر کاری که ندا میکنه منم بکنم. با تعجب پرسید:
تو هم میخوای روزه بگیری؟
اشکالی داره؟ یعنی مخصوص بهایی هاست؟ من نمیتونم روزه بگیرم؟
چرا نمیتونی؟ اگه بخوای تو هم میتونی روزه بگیری. البته میدونی که منظور از روزه گرفتن فقط نخوردن نیست. یه جور تمرین یا ورزش روحانیه.
یعنی چی؟
یعنی این که آدم بتونه برخواسته های جسمانیش غلبه کنه. دلش غذا بخواد و نخوره. ارادهشو قوی کنه که بر نفسش پیروز بشه.
اون اسبه رو رام میکنه.
اسبه؟ آفرین، مراکب نار نفس رو میگی؟
آره دیگه، همون اسبای آتشین نفس و هوا. پس منم حتما میخوام روزه بگیرم. تازه فهمیدم که چه معنی جالبی پشتش هست. حالا چطوری روزه میگیرین؟
اتفاقا زیادم سخت نیست. از طلوع خورشید تا غروب خورشید نباید آب و غذا بخوریم. یعنی از حدود 6:30 صبح تا 6:30 عصر. جدول ساعتاشو من دارم، میتونم بهت بدم.
فقط همین؟
همین دیگه. البته حواسمون باید به بقیه چیزا هم باشه. مسائل روحانی رو هم باید در نظر بگیریم. بیشتر دعا مناجات بخونیم، فکر و زبونمون رو هم پاک نگه داریم. تو آثار بهایی هست که روزه جسمانی رمزی از روزه روحانیه. اینه که هم حواسمون باید به جسممون باشه که چیزی نخوریم، هم به روحمون که آلودش نکنیم و پاک نگهش داریم.
همون آینه ی دل که باید تمیز و صیقلی نگهش داریم و نذاریم غباری روش بشینه.
آفرین، چقدر همه این مطالب خوب به یادت مونده. اینم یه جور خونه تکونی روحانیه دیگه. طی سال خونه هامون رو تمیز میکنیم و تمیز نگه میداریم. اما سالانه یه بارم یه نظافت اساسی و درست حسابی میکنیم. برای قلب و روحمونم این روزه حکم همون خونه تکونی رو داره.
پس باید آتش‌خالایی به در نخور هم دور بریزیم. مثل فکرای منفی و دلخوری ها و بدبینی هامون.
وای آفرین، یاد یه بیان از حضرت بهاءالله افتادم، خیلی قشنگه. میفرمایند فؤاد و کم منزلی قدس حل نزولی. یعنی قلب تو خونه منه، برای داخل شدن من تمیزش کن.
پس من از همین فردا روزه میگیرم. دلم میخواد قلبم رو برای وارد شدن خدا پاک کنم. صبح هم پا میشم، مناجات هایی که نوشتم میخونم. فقط دفترم پیش بچه هاست، باید ازشون بگیرم. البته اگه بدن، هی دست به دستش میکنن، نمیدونم الان پیش کیه.
من یه کتاب مناجات دارم بهت میدم.
ندا رفت و از میون کتاباش یه کتاب کوچیک اما با قطر زیاد و آورد و به من داد.
اینو یه بار که مناجات بلند رو از حفظ خوندم، مامان بابام بهم دادن. خیلی برام عزیزه. اونم میدم به تو، چون تو هم خیلی برام عزیزی.
حس غریبی داشتم. انگار خواهر گم شده ای رو پیدا کرده باشم. البته با سمانه و رکسانه و مریمم حقیقتاً مثل خواهر بودیم. اما ندا برام جور دیگه ای بود. یه خواهر بزرگتر بود. یه جور دیگه دوستش داشتم. نمیفهمیدم چرا، اما اشک همینطوری از چشم سرازیر شده بود. بی اختیار بلند شدم و بغلش کردم. ندام داشت آروم آروم اشک میریخت.
نگار جون، خیلی خوشحالم که دوستی مثل تو دارم. دوستی با تو یه موهبت برای من.
نمیتونستم حرف بزنم، اما فکر کنم احتیاجی هم به حرف زدن نبود. برای منم دوستی با ندا یه موهبت بزرگ بود. اصلا نمیتونستم فکر کنم که بدون ندا زندگیم چطور میگذشت و اون سالو چطور میگذروندم و تموم میکردم. فردا صبحش وقتی بلند شدم تا قبل از خوردن سحری مناجات بخونم، برای ندام دعا کردم و بعدش برای مریم و سمانه و رکسانه و رادانم دعا خوندم. بعدش برای مامان بابام و سهراب و امیر. بعدش هم یاد نوجوانام افتادم، برای سپنتا و ماهگل و ریحانم دعا کردم. بعدم برای ایران، بعدم برای همه مردم دنیا. چه حس خوبی داشت که تو اون دمدمای صبح توی یه خونه کوچیک توی تهران نشسته باشی و برای همه مردم دنیا دعا کنی. سال به نفس نفس افتاده بود و همه مشغول بدو بدوهای آخر سال بودن. عصر که می شد مامان و بابا با پلاستیکای مختلف خرید، از مرغ و گوشت و برنج گرفته تا آجیل و سنجد و جوراب و پودر لباسشویی و صابون و گلدون از راه می رسیدن و ما می دویدیم و پلاستیکا رو می گرفتیم و می آوردیم تا مامان بگه باید با اونا چی کار کنیم. اون شب مامان باباها حلقه مطالعه داشتن. مامان یادت هست شب باید برین خونه رکسانا اینا؟ یادش بود. از وقتی رفتن تا وقتی برگشتن همش نگران بودم. میترسیدم کارا خوب پیش نره. قرار بود مامان بابای مریم هر دوشون برن، اما مریم به مامانش نگفته بود که باباشم هست. دلم نمیخواست پیشنهاد من به گرفتاریای مریم اضافه کنه. بدون اینکه خودش بخواد پاش به دعواهای مامان باباش کشیده شده بود و حال روز خوبی نداشت. ساعت حدود 10:30 بود که مامان و بابا برگشتن. خیلی خوشحال و سرحال به نظر می رسیدن. حالتشون نشون نمیداد که اتفاق بدی افتاده باشه. یه مسیج به مریم دادم که
چطوری؟ حال مامانت چطوره؟
جواب داد
از این که بابا من بوده اوقاتش تلخه، اما اوضاع زیادم بد نیست.
فکر کردم تا اینجاش که به خیر گذشته، انشالله بقیهش هم به خیر بگذره.
بچه ها این آخرین جمعمون قبل از عیده. جمع بعدیمون میره تا بعد از 13.
چرا تو عید جمعمونو نداشته باشیم؟
برای اینکه نمیشه. یا مهمون داریم یا باید بریم مهمونی.
ما که شاید مسافرت هم بریم. یعنی اگه مسافر نداشته باشیم. شاید عمامینا از شیراز بیان.
یعنی تا بعد از 13 هم دیگر رو نمیبینی؟
دید و بازدید هم که میتونیم بریم. من که هر روز میام خونه یک کدومتون عید دیدنی. شیرینی و آجیلا رو آماده کنی. منم میام، بیا با هم بریم. اگه همه بخوام بیان خونه کی بریم؟ خونه ندا اینا.
قدمتون سر چشم. ما که مسافرت نمیریم. من خونم.
این عیدم خیلی خوبه ها، به خصوص این دید و بازدیدش.
آره شروع خیلی شاد خوبیه برای سال جدید. من میگم بیاین فکر کنیم که در سال جدید میخوایم چی کار کنیم. برنامه‌مون چیه؟
من که دلم میخواد یه گروه نوجوانان داشته باشم. همین که امتحانا تموم بشه گروهمو تشکیل میدم. با یکی دو نفرم صحبت کردم که دوست دارن بیان.
منم همینطور، اما من سر کارم میخوام برم. میخوام برم پیش داییم کار یاد بگیرم.
چه جالب. شماها چطور از رو سر امتحانای آخر سال پریدین؟
خب امتحانا رو که میدیم تموم میشه.
اما من میخوام به بچه‌ها کمک کنم همه‌شون درس‌ها رو پاس کنن. بهشون قول دادم.
قول تو که فایده‌ای نداره. خودشون هم باید بخوان درس بخونن. تو که نمیتونی اینجا اونا درس بخونی.
تو میخوای چیکار کنی رکسانا؟
منم میخوام یه کلاس اطفال داشته باشم. با راشین و این دخترمه مریم، یکی دوتا بچه دیگه هم هستن. من سر کله زدم با بچه‌ها رو بیشتر از نوجوانا دوست دارم. مامانم میگه رکسانا خیلی حوصله بچه‌ها داره. راست میگه. اما قبلش باید بیام پیشت اون کتابی که گفتی درباره کلاس‌های اطفال رو با هم بخونیم.
اون که حتماً. یه دوستی دارم بعد از عید همین کلاس رو برای مربیای اطفال داره. تا خواست تشکیل بده خبرت میکنم.
نگار تو چی؟ تو که گروه نوجوانان تو داری، تو دیگه چه آرزویی داری؟
بچه‌ها نخندینا.
مگه میخوای چیز خنده‌داری بگی؟
نه، اما شاید به نظرتون مسخره بیاد. اصلا شاید بهتر باشه نگم.
میگی یا بیایم به زور از زیر زبونت بکشیم بیرون.
من میخوام یه دفترچه برای خودم بخرم و هر شب توش بنویسم که اون روز چه کارهای خوب یا بدی کردم.
بعدش چی؟ بنویسی که چی بشه؟
دیدی گاهی وقتا یه کاری میکنی بعد به خودت میگی اه بازم این کارو کردم؟ میخوام بنویسم تا یادم باشه دیگه اشتباهی رو تکرار نکنم. اول اشتباهامو مینویسم، بعدم کارهای خوبی که کردم و بعدشم خودم رو تشویق میکنم که اون کار خوب و بهتر و بیشتر انجام بدم.
خب این یه جور خودسازیه. جالبم هست.
اون وقت چطوری خودتو تشویق میکنی؟
همین که آدم بدونه چه کارهای خوبی کرده خوشحال میشه دیگه. به خودم میگم آفرین نگار جون، امروز عالی بودی، کلی کار خوب کردی.
من میگم از این برچسبای آفرین بخر. یا اصلا ستاره، برای خودت ستاره بچسبون. دفترت میشه ستاره وارون. از کدوم دفترها میخوای بخری؟
از این سالنامه های جیبی هستا، تقریبا یه چهارم کاغذ آچاره. میتونم تو کیفم بذارم تا همه جا همراهم باشه. اگه فکر تازه ای چیزی داشتم یا چیز جالبی یاد گرفتم هم میتونم توش بنویسم.
فکر نمی کنی برای این همه کار کوچیک باشه؟
نه، اگه لازم شد ریستر می نویسم. عوضش راحت میشه همه جا بردش.
خب فردا بیا از همین آقا رضا که سر کوچه مدرسه است بخریم. یه عالمه سالنامه سال نو آورده.
مگه تو هم میخوای بخری؟
پنپه. پس برای چی دارم میپرسم؟ ما هم باید بخریم دیگه. ما چند تا خواهر به اضافه این برادر میخوایم رشد کنیم. نمیخوایم؟ این خیلی خوبه دیگه. از این برچسبای ستاره‌ای هم که تو میگی میخریم. من عاشق برچسب چسبوندنم.
ندا، نظر تو چیه؟ بریم بخریم؟ این کار واقعا فایده ای داره؟
اگه دوست دارین امتحانش کنین. به نظر من که فکر خوبیه. منم یه سوالنامه میخرم. میدونین داشتم به یه بیان حضرت بهاءالله فکر میکردم که میفرمایند هر روز به حساب خودتون رسیدگی کنین قبل از اینکه به حساب شما رسیدگی بشه. یعنی قبل از اینکه عمر آدم تموم بشه و موقع حساب و کتاب بشه که از عمرمون چه استفاده ای کردیم، یعنی تا هنوز عمری باقیه مرتب حساب و کتاب کنیم، چون هنوز وقت هست که کمی ها و کاسی ها رو جبران کنیم.
چه قشنگ. اینو هم بگو اول دفترمون بنویسیم.
اصلش به عربیه، کاملش اینه، میفرمایند یبن الوجود حاسب نفسک فی کل یوم من قبل ان تحاسب لان الموت یاتیک بغته و تقوم علی الحساب فی نفسک.
ای بابا بابا داریم می نویسیم.
خیلی خوب، رو وایت بورد می نویسم یبن الوجود. شما موافقین به بحث خودمون درباره دین ادامه بدیم؟
بله.
من از اون داستان خیلی خوشم اومد. خیلی دربارش فکر کردم.
کدومو میگی؟
همون که درباره این بود که در ادیان مختلف با گذشت زمان یه مرجعیت موازی و مخالف با تعالیم اصلی و الهی هر دین ایجاد شد. همون که تو مزرعش بذر کاشته بود.
فهمیدم. راست میگه، اون حکایت حضرت مسیح که درباره اون کشاورزه بود.
آره همون. کشاورزه تو مزرعش گندم کاشته بود، بعد دشمنش اومد و میون گندماش یه چیز دیگه که شبیه گندم بود کاشت و رفت. کارگراش گفتن میریم و این علف ها رو میکنیم، اما کشاورزه گفت نه، یه وقت گندم ها رو هم قاطی علف ها میکنین. بذاریم وقت درو که شد و قشنگ که معلوم شد چی به چیه، علف ها رو میکنیم و میسوزونیم و گندم ها رو هم به انبار میبریم.
یعنی میخواست بگه که علما و طبقه روحانیون هم با تعبیر و تفسیرها و عقاید مندرآوردی خودشون توی گندمای خدا بذر علف ریختن، اما وقتش که برسه خدا این علفا رو از گندما جدا میکنه.
یعنی روحانیون به جای اینکه دینو حفظ کنن تیشه به ریشش زدن.
این همون خیانت در امانتیه که از همه بدتر و مخربتره، چون اساس اعتقادات مردم رو خراب میکنه.
اینم که گفته بود حقایق روحانی توی انبوهی از تصاویر و تفاسیر ظاهری منجمد شدن، اونم تفسیرهایی که خودشون از فرهنگا و ارزش‌های اخلاقی منسوخ سرچشمه گرفته بودن خیلی جالب بود.
منجمد شدن یعنی یخ زدن دیگه، نه؟
اینجا یعنی از حرکت باز موندن. یعنی این تفاسیر ظاهری باعث شدن که اون حقایق از حرکت و پویایی باز بمونن.
حقیقت چطور میتونه پویایی یا حرکت داشته باشه؟ من نمیفهمم.
حقایق روحانی خیلی عمیقن و ما هر دفعه که دربارشون فکر میکنیم به علت علم و دانش و تجربیاتی که هر دفعه به دست آوردیم درک عمیقتری ازشون پیدا میکنیم. اما اگه یکی بیاد اونا رو فیکس و ثابت بکنه و بگه حقیقت همینه که من میگم و همش همینه، راه رو بر درک و فهم عمیقتر اون میبنده. حقیقت رو منجمد میکنه.
چند تا مثالم براش آورده. اینهاش: مفاهیمی چون رستاخیز جسمانی، بهشتی آکنده از لذایز نفسانی، تناسخ، خوارق عادات وحدت وجودی و نظایر آنها به رغم ارزشی که در مراحل اولیه تکامل ادراک بشری داشتند، در عصری که کره زمین به معنی واقعی کلمه تبدیل به یک وطن شده و انسان‌ها باید بیاموزند که خود را شهروند این وطن واحد بدانند، دیوارهای جدایی و اختلاف بنا می‌کنند.
یعنی می‌خواد بگه این حقایق روحانی تو همون مراحل اولیه درک بشر منجمد شدن. یعنی همون طبقه روحانی با تفسیرهای خودشون اینا رو توی همون درکای اولیه منجمد کردن و نذاشتن بشر همینطور که زمان می‌گذره و پیشرفت می‌کنه و درک و فهم بیشتری پیدا می‌کنه، درباره اینا هم درک عمیق‌تر پیدا کنه.
فهمیدم. در نتیجه این تفاسیر دیگه به درد دنیای امروز نمی‌خورن.
چقدر جالب.
من از این جمله‌ام خیلی خوشم اومد. شگفت‌انگیزترین مشاهداتی که از این چشم‌انداز حاصل می‌شود وحدت هدف و اصولی است که به ویژه در سراسر تورات و انجیل و قرآن جاری است، اگرچه تنین این وحدت را با آسانی میتوان در آثار مقدسه سایر ادیان جهان نیز ملاحظه کرد.
آره، میگه همان مطالب اساسی از بطن احکام، مواعظ، حکایات، استعارات و تعبیراتی که آنها را در بر گرفتند مکررن پدیدار میگردند.
یعنی مطالب اساسی که پشت همه احکام و نصیحت ها و داستان ها و تشبیه ها و تعبیراشون هست یکیه، اساس همه دین ها یکیه.
آفرین، دقیقاً. یکیش همین علت خلقت انسانه. انسان برای چی آفریده شده؟
اینجا بود. نوع انسان به عنوان وارث، امانتدار و محور جهان هستی به این منظور خلق شده است که خالق خود را بشناسد و به تحقق مقاصد او خدمت کند.
اینجا میگن انسان بهترین کاری که میتونه بکنه عبادته و عبادت هم یعنی تسلیم کامل و صمیمانه در مقابل خداوند و خدمت به اراده الهی.
یعنی چی خدمت به اراده الهی؟
یعنی خودمونو در اختیار اراده الهی قرار بدیم، در جهت اون حرکت کنیم.
خداوند از تو چه چیز میطلبد غیر از اینکه انصاف را به جای آوری و رحمت را دوست بداری و در حضور خدای خیش با فروتنی سلوک نمایی؟ اینو میکا نبی گفته.
آیا بقیه دینا چیز غیر از این میگن؟ اونام همین رو از بشر میخوان که خدای خودش رو بشناسه، انصاف و رحمت و فروتنی داشته باشه. اینا از همون مطالب اساسیه که توی همه ادیان هست.
من میگم بیاین اینم اول دفترامون بنویسیم که یادمون نره. هر روز حواسمون باشه که برای چی آفریده شدیم.
فهمیدم، همه باهاش موافقی.
عالم انسانی رو وحدت بدیم، همه اصول دین ها رو هدف بدیم، با یه دنیای متحد طرف بشیم، همه حرفمون یکیه، حق یکیه، خداوند رو بشناس و فرق تو با دینت اشکاف، ببین عقل تو چی میگه، مهم اینه دین توی قلب تو بشینه.
نمایش دیگری رو از مجموعه دوران شکوفایی از رادیو پیام دوست شنیدید. در فرصتی که تا بخش بعدی برنامه‌های امروز داریم، از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنم با قطعه موسیقی با ما همراه بمونید.
گفتمش آهای ماه پیشانو، گفت جونه جونو جونه جونو ماه جونه جونو. گفتمش بگو قنچه گل کو، گفتش لبونو جونه جونو ماه جونه جونو. گفتمش چرا ماه پیشانو نامهربونی، گفت میخوام بسوزونم تا قدرم بدونی. گفتمش فدای غمزه گردم، دل خوشم که توری نمزه کردم، پیش پات میشینم دوزانو آخ ماه پیشانو جان ماه پیشانو. گفتمش چرا ماه پیشانو جان تو بلایی، جون جون و ماه جون جون. گفت بلا نگو خرمن گیسو هست طلایی، جون جون و ماه جون جون. گفتمش برات خونه می سازم از خشت و گل، گفت اگه دوستم داری جام بده تو خونه دل. گفتمش فدای غمزه گردم، دل خوشم که توری نمزه کردم، پیش پات میشینم دوزانو آخ ماه پیشانو جان ماه پیشانو.
همراهان خوب برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست هستید و در این ساعت برنامه گزیده های از یک سخنرانی رو تقدیم شما می کنیم که بخش چهارم و یا بخش پایانی گزیده های از سخنرانی دکتر فریدون جواهری خواهد بود با عنوان تساوی کامل زنان و مردان شرط بنیادین برای پیشرفت بشریت. حتما آشنایی دارید که دکتر فریدون جواهری پژوهشگر مسائل اجتماعی هستند و همچنین برای سالها به عنوان مشاور ارشد سازمان ملل در زمینه توسعه اجتماعی و اقتصادی در کشورهای مختلف فعالیت داشتند و این سخنرانی را در 22 همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران که مدتی پیش در کشور انگلستان برگزار شد ارائه دادند. با هم بشنویم.
وقتی شما همه این مسائل رو به دوستانمون و اونهایی که با جامعه باهائی آشنا هستند، دوست جامعه باهائی هستند یا حتی خیلی منتقدین متفکر با انصاف اینها رو میشنوند، این سوال رو مطرح میکنن که میگن با این همه تأکید در مورد تساوی، پس چرا خانم ها نمیتونن عضو بیت العزم بشن؟ من فکر کردم که من این رو به عنوان شخصی که این با اصطلاح موهبت رو داشتم و افتخار و عضویت رو داشتم خدمت شما سوال رو مطرح بکنم، چون سوالش رو من به این شکل جواب میدم. دوستان عزیز، اولا به عنوان یه فرد این اون سوال رو منم دارم. یعنی اگر شما فکر کنید که به عنوان یک انسان معمولی میتونید براش دلیلی پیدا بکنید، من که نتونستم، ولی اینو میخوام عرض کنم که به عنوان یه عضو براتون راحت تره که بفهمید که ابداً ربطی به تساوی نداره، ابداً ربطی به قابلیت نداره. اگر نمیدونم میگن کانفشن، اقرار عرض کنم، من همکارای در عرض اقدسم خیلی از خانوما بودن که من میدیدم که این شون خیلی بهتر از من میتونن این کارا رو بکنن. سو از این نظر میخوام بهتون عرض کنم که به عنوان شخصی که تو این هم بودم و فکر کردم، مخواستم افکار خودم رو با شما در میون بذارم. ببینید، به نظر من باید یه بهایی اینطور فکر میکنه دیگه، و من مطمئنم اینم همین است که شما فکر میکنید، ولی تکرارش ضرر نیست. حکم تساوی زن و مرد از قلم حضرت بهاءالله نازل شده، درسته؟ ما اینو معتقدیم. معافیت زن در عضویت هم از قلم حضرت بهاءالله نازل شده. بین دو تا حکم به این محکمه از پیغمبری که ما بهش معتقدیم نمیتونه تضاد وجود داشته باشه. پس ما باید برای درک این اول شروع نکنیم بگیم چرا، باید بدیم که داستان چیه. تضاد اگر قبول کنیم که تضادی نیست، اون وقت به نظر من درکش برامون راحت تر است. قدم اول در این درک این است که میدونید که دیروز یا پیروزم عرض کردم بیانات حضرت بهاءالله میفرمایند اگر واضح است و معنیش رو میفهمید که فبه حل مراد، اگر نه به تبیینات حضرت عبدالبها و حضرت ولی امرالله مراجعه کنید. هر دو، حضرت عبدالبها و حضرت ولی امرالله، این حکم رو تبیین کردن، چون لابد بالاخره ازشون سوال شده دیگه. هر دو به وضوح میفرمایند این حکم به تساوی ربطی نداره. خدمتتون عرض کردم حضرت ولی امرالله میفرمایند تساوی تام، بنابراین این ربطی به تساوی نداره. و اون وقت حضرت عبدالبها میفرمایند دلیل این مثل آفتاب در آینده روشن خواهد شد. بنابراین وظیفه ما به عنوان شخصی که به حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبها ایمان داره این است که دستورات کتاب اقدس و تعالیم دیگه رو بر اساس تساوی زن و مرد بخونیم و بفهمیم، نه که بخونیم بگیم این چرا ایراد داره. چرا؟ اولا دو دلیل. شما هیچ دلیل علمی ما در این دنیا نداریم که نفهمیم ولی عمل بهش بکنیم؟ به خدا خیلی زیاده، ولی این یکی رو لازم نیست آدم بچسبه. ببینید، ما چقدر کم راجع به خورشید میدونیم، ولی فعلا داریم ازش استفاده میکنیم، کیفش هم میکنیم تا در آینده کم کم درکش بکنیم. این که یه مسئله حقیقته ولی درکش فعلا امکان نداره چیز عجیبی نیست. حضرت عبدالبها میفرمایند دلیلش در آینده روشن خواهد شد. حضرت ولی امرالله میفرمایند که شما ببینید این تعالیم حضرت بهاءالله برای دنیای الان که نیامده، این باید مایحتاج عالم انسانی رو در 1000 آینده جوابگو باشه. نظم اداری حضرت بهاءالله، حضرت ولی امرالله میفرمایند فعلا نظم اداری در مرحله جنینی اوست، یعنی ما به این تشکیلاتمون نگاه میکنیم حالت جنینی داره، بعد سعی میکنیم سوالاتی بکنیم که مربوط به زمان بزرگسالی است. بنابراین ما به عنوان بشر نمیتونیم تصور این بکنیم که این نظم بدی در آینده چطور خواهد بود و نمیتونیم احتیاجات بشر رو در هزار سال آینده ببینیم. فرمان به خاطر این مسائل دلیل این روشن نیست، ولی به تساوی هم ربطی نداره.
شنوندگان عزیز برنامه گزیده های از یک سخنرانی از رادیو پیام دوست هستید. بعد از لحظات موسیقی توجه شما رو به ادامه این برنامه جلب می کنم.
بنابراین به عنوان شخص بهایی که به مقام حضرت بهاءالله و عبدالبها ایمان داره، حضرت عبدالبها عشق داره و میدونه وعده حضرت عبدالبها درست هست، ما عذر نبودن خانم ها در بیت الحج رو اشکالی نمیبینیم که میگیم حالا دیگه چاره هم نداریم قبولش کنیم. یعنی خیلی هم لازم نیست احساس ناراحتی بکنیم و ندونیم اینو چطوری به بقیه بگیم. ولی وقتی که دوستان ما، منتقدین با انصاف ما، هر کس این رو قبول نکنه، یعنی بگه من این رو قبول ندارم، این مشکلی هست، اون رو هم باید با احترام قبول کنیم. چرا که ما ایمان ما به کمک ما میاد که اینو قبول کنیم، ولی چون اونها ایمان ندارن و آزادن هستن نداشته باشن، این رو هم باید قبول کرد. ولی سعیم نکنیم از خودمون دلیل بتراشیم. اشکال کار این است که هی میخوایم یه کاری دلیل بتراشیم، اون کار رو به خدا خرابتر میکنه. یا تصور غلطمون رو بگیم که حتما بیت العظم یه چیزی درستش میکنن، یا اونم که نمیشه، که ما که میدونیم به عنوان بهایی این حرفی که ما میزنیم دلیل نیست که ما امر متوجه نشدیم از این تبیینات حضرت عبدالبها و حضرت ولی امرار که بیت العظم نمیتونن عوض کنن. بنابراین درسته، همه چیز گاهی اوقات مسائلی هست که خیلی کاریش برش نمیشه، که اینم هست. ولی اگر این دوستان عزیز ما که اینقدر علاقه دارن اینو موشکافی میکنن، ممکنه میدونید این موشکافی بودن یک عذر خیلی موجه و خوب داشته باشه، و اون این که نگران این باشن که مبادا عدم عضویت خانم ها در بیت العظم نکنه این باعث کم توجهی در جامعه بهایی نسبت به تساوی خانم ها و آقایون باشه. یعنی میگید شما ولی کاری براش نمیکنید. اگر این سوال بود، خبر خیلی خوش داریم براش. در 2017 به دستور بیت العظم یک بررسی خیلی دقیق از مشارکت خانم ها در اداره امور جامعه بهایی در سراسر عالم انجام گرفت، و واقعا من الان آمار رو با خودم نیاوردم، ولی چه مشارکت. اولا این مسئله که ما خودمون واقف هستیم که به مقام روحانی این کاری نداره، چون اعضای بیت العظم مقام روحانی ندارند، مقام روحانی خاصی ندارند. ما میدونیم که مؤسسه ایادی امرالله که مقام روحانی خاصی داشت، در اون خانم ها و آقایان مساوی بودن. این یه چیزیست لابد مربوط به فانکشنینگ. وقتی که شما به اداره امور جامعه بهایی نگاه میکنید، چه در سطح محلی، چه در سطح ملی و چه قاره‌ای، زن و مرد دوش به دوش هم دیگه هستند. و اون چیزی که من چون مطالعه نکردم نمیدونم، ولی اون چیزی که شاید بی‌نظیر باشه، چون در امور مثلا سیاسی دنیا اینا در بعضی از قاره‌ها یا لاقل در شهرها میبینید این تصاویر رو در جوامع دیگه، ولی اون چیزی که این چیز نشون داد که بی‌نظیر بود، حتی در روستاهای آسیا و آفریقا این تصاویر برقراره. یعنی این نشون میده که این جزء فرهنگ جامعه است. در 5000 محدوده جغرافیایی جامعه سازی که فرایندی است که مربوط به اداره فعالیت‌های بهایی برای خدمت به جامعه است، در بسیاری از جاهایی که من میرم میبینم خانم‌ها به مراتب موفق‌ترند. یعنی نباید این مسئله عدم عضویت موجب نگرانی واقعی، یعنی قابل توجیه میشه کسی ممکنه براش نگران باشه، ولی نباید به اصطلاح موجب نگرانی کسی بشه که در جامعه بهایی به این مسئله توجه کافی و مستمر نشه. این درست نیست. بنابراین دوستان عزیز، من امیدوارم که هر کدوم از ماها بتونیم با افتخار بگیم که من مروج تساوی زن و مرد هستم در هر شرایطی که در دنیا هست. چون به نظر من حضرت عبدالبها یک مروج جهانی تساوی زن و مرد بود. شما خطابات مبارک رو بخونید، وقتی به غرب تشریف بردن چه صحبت هایی کرد. و امیدوارم که این برنامه قشنگی که هیئت اجرایی این کنفرانس تهیه کردن، همونطور که اولم عرض کردم، باعث بشه که ما بعد از این کنفرانس بتونیم بگیم که ما مروج مؤثرتری برای تساوی زن و مرد هستیم. و همونطور که عرض کردم، این یکی از راه‌هاش این است که ما هممون مصمم باشیم که در هر جا که هستیم مشارکتمون رو در گفتمان‌های اجتماعی راجع به این مسئله افزایش بدیم. قربانت.
ای طلا بانوی ناب خاوری، بس تن دادن به نابرابری. چه کسی گفته من از تو بیشترم؟ چه کسی گفته تو از من کمتری؟ شرم قصه من، سکوت من، بی سبب هرگز نبود غروب تو. من شریک جرم آزار تو هم، در لباس یاور و محبوب. عشق پرشکوه تو با غرور فریاد بزن، زخمی باغ عدن جفت من میده ی من. عشق پرشکوه تو با غرور فریاد بزن.
شنوندگان عزیز، وقت اون رسیده که اطلاعات راه‌های تماس با ما رو در اختیار شما بگذارم. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828. در شبکه‌های اجتماعی ما رو زیر اسم Persian BMS جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس @PersianBMSContact با ما در تماس باشید.
نازنین از قفس بیزار من، جای تو گوشه خاموشی نبود. همدل و همراه من خونه تو، پشت پرده فراموشی نبود. قصه هفتار و بسمار دست ما، بذاریم افسانه رو باد ببره. گرچه باد از نفس افتاده هم، این فریب کهنه رو نمیخره. زخمی باغ عدن جفت من نیمه من، اسم پرشکوه تو با غرور فریاد بزن. زخمی اسم پرشکوه تو با غرور فریاد بزن.
شنوندگان عزیز، در اینجا به پایان برنامه‌های این دوشنبه رادیو پیام دوست می‌رسیم. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاسگزاری می‌کنیم و خدا نگهدار می‌گیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پیروز باشید.